أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب الخامس عطف البيان وهو تابع يشبه الصفة في توضیح مطبوعه نحو جا زیدون اخو که و یتبعه فی اربعت من عشرت کل نعت و یفترق عن البدل فی نحو این مثال های دیگه. آقایون عطف بیان تابعی است که از حیث ماهیت و مدلول مثل مطبوع خودشه. مثلا وقتی میگیم جا زیدون اخوکه، زید هم اخوکه است، اخوکم همون زیده. اما فرقشون در اینه که یکیشون برای توضیح دیگری اومده، یکیشون در نظر مخاطب روشنتر و واضحتر از دیگری است. مثلا میگیم مثلا 10 زید با هم دیگه رفتن مسافرت، بعد میگیم جا از زیدون اخوکه، آمد زیدی که برادر تو است. همشون اسمای علم بودن، مشخص هم بودن منظور کدوم بودن. اما میگیم جا از زیدون اخوک، آمد زیدی که برادر تو. الان اخوک مشخص تر از زیده. اینش عطف بیان. عطف بیان تابعی است که برای توضیح مطبوع به کار میره، میخواد مطبوع خودش رو توضیح بده. مثلا وقتی میگیم جا از زیدون اخوک، این اخوک آمده تا زید رو توضیح بده، مشخص کند در بین زید نام های دیگه، مشخص کنه که منظور کدام زید است. خب این عطف بیان. یا تعریف های دیگه براش میارن، مثلا میگه عطف بیان اسمی است که اشهر است، مشهورتر است. حالا به کار میارن برای همین مرحوم شیخ بهاء تعریف خوبی رو ارائه داد. خب آقایون، عطف بیان از جهت تبعیت کردن از مطبوع خودش مثل صفت است، مثل نعت حقیقیه. چجور نعت حقیقی در 4 مورد از اون 10 مورد تبعیت میکرد، اینجا همینطوره. یعنی بحث مفرد، تثنیه، جمع، اعراب، دیگه خدمتتون عرض کنم که مذکر و مؤنث و اینها همه اینجا داریم و در 4 چیز از اون 10 تا تبعیت میکنه. خب میگیم آقا چه فرقی بین بدل و عطف بیان وجود داره؟ اینجا ارائه داریم مثال های مرحوم شیخ بها میزنه. میگه در این مثال ها بر حال عطف بیان به کار میره ولی بدل نمیتونه به کار بره. حالا میخونم مثال ها که سرجم همه اینا هم بخونی بازم فرق روشن نمیشه، چنانچه ابن شام این کار انجام داده. فرقش چیز دیگه است. عطف البیانه و هو تابع یشبه صفته. عطف بیان تابعی است که شباهت دارد به صفت. در چه چیزی؟ فی توضیح مطبوعهی، در توضیح دادن مطبوعش. میدونید فرقش چیه؟ صفت با بیان خصوصیت میاد مطبوع رو مشخص میکنه، با بیان عوارض یک ذات، ذات رو مشخص میکند. اما اینجا با ذات، ذات مشخص میشود، با ذاتی که نزد طرف مخاطب معلومتر و مشخصتر است، یک ذاتی که میزان تشخصش کمتره معین میشه. مثلا شما وقتی میگی جا زیدون اخوکه، زید یک زاد است، حالا 11 تا زید هم داره، اما وقتی میگی اخوکه برادر تو، الان اخوکه مشخص داره، اخوکم زاده، عوارض نیست، برادر دلالت میکنه بازم بر زید یکی هم. بله، و هو تابع یشبه صفته، این عطف بیان تابعی است که شباهت میرساند به صفت در توضیح مطبوعش، در این جهت که مطبوع خودش رو توضیح میده. نحو جا زیدون اخوکه، یعنی عطف بیان انگار بدل کل از کله، اما فرقش چیه؟ این هدف توضیح، اینجا اونجا هدف توضیح نبوده، هدف این بوده. میدونید فرق بین عطف بیان و بدل چیه؟ توضیح بدل در مبدل و منهه، ولی توضیح عطف بیان بگیم توضیح بدل در مطبوعه، ولی توضیح عطف بیان در تابع است. شما میگید ما یه مقدمه چینی میکنیم که بعد از این مقدمه چینی عطف بیان ببخشید بدل ذکر بشه، درسته؟ اما عطف بیان مقدمه چینی نداره، یک اسمی رو به کار بردید آنچنان تشخص نداره، اسم بعدی میاد اونو مشخص میکنه. تو بحث بدل گفتین بدل همین مقدمه چینیه، همین که مستقیم وارد بحث بدل نمیشید، حکم رو مستقیم به بدل نسبت بدین، این مقدمه چینی هدفش تشخیص و تعین حکمه، میخواد بگه بابا این حکمه تعلق به اون برحال بدل داره، شامل موارد دیگه نمیشه. بله، و یتبعه و تبعیت میکند، و یتبعه اینجور بهتر، و تبعیت میکند عطف بیان از مطبوع خودش در چی؟ فی اربعتن من اشارتن، در 4 تا از 10 تا، در 4 شی از 10 تا تبعیت میکنند. همون بحث اعراب و مفرد مثنا و جمع و مذکر و مؤنث بودن و معرفه و نکره بودن، اون 10 تا کل نعته، مثل نعت، منظور از نعته نعته حقیقی. خب میگیم بابا چه فرقی با بدل داره؟ و یفترق عن البدل، و فرق و جدا میشود این عطف بیان از بدل در مثل، در مثل این مثال های هندون قام ابوها زیدون. آقایون این زید الان بدل از ابوها آمده، عطف ببخشید عطف بیان از ابوها آمده، بدلیتش غلطه. چرا؟ چون شما میگید با ذکر بدل مبدل من در حکم سقوط است. اگر ابوها رو بردارید زید جای ابوها بشینه چه مشکلی پیدا میکنید؟ هند مبتدا، جمله قام ابوها جمله خبریه است، اگر زید جای ابوها بشیند رابطه جمله خبریه به مبتدا از بین میره، چون میگید با ذکر بدل مبدل من در حکم سقوطه، یعنی انگار ابوهای وجود نداره، زید جای ابوها میشینه و مشکل حل میشه. بله، اینجا اگر زید جای ابوها بشینه رابط نداره دیگه، مثال غلطه. آقایون یه بحث مرحوم رضی حول مباحث داره، نمیگه حالا خود ضمیر، حتما بحث بدل شعر کافی رو بخونید، شعر کافی مرحوم رضی رو بخونید، اینجا دیگه ما مطرح نمی کنیم، در مغنی مطرح کردیم و فصل هم بردیم اونجا که میگن با ذکر بدل مبدل من در حکم سقوط است، یعنی چی؟ چرا؟ لأن المبدل من مستغن عنه و هنا لابد منه. به خاطر این که حالا این علت این که چرا بدل نیست، چرا بدل نمیگیریم؟ به خاطر این که مبدل من بی‌نیازی حاصل میشه ازش. یعنی وقتی میگیم بدل ذکر شد، با ذکر بدل مبدل من در حکم سقوطه، یعنی اصلا نیازی نیست. چرا؟ چون مبدل من اومده مقدمه چینی کنه بابا بدل مطرح کنن. دیدید وقتی بعضی از مسئولین میخوان یه جایی برن، اول یه گروه میرن اونجا رو برحال یه گروه وارد میشن، گروه که وارد شد مقدمه چینی میشه که خودش وارد بشه. الان بدل مبدل من همینه. مبدل من اول مبدل من میاد که مقدمه چینی بشه، خود بدل ذکر بشه. پس وقتی که بدل اومد دیگه نیاز به مبدل من نیست. مثلا حضرت آیت الله اومده به جایی، مثلا نوکرش رو فرستاده که برو اونجا بگو داره میاد، مثلا در حضرت آقا میاد ببین اونجا چه خبره. خب این اومد، این مقدمه ورود آیت الله است. یا دیده این دربا بعض وقتا این افراز جلوتر میرن. وقتی که خود حضرت آیت الله آمد، یک کسی به اونها توجهی میکنه نمیکنه؟ نمیکنه دیگه، اصلا اینگاه کل عدم میشن. آره اینجا همینه. وقتی که بدل اومد مبدل اومد، یک کسی بهش توجه نمیکنه، تو مقدمه بوده برای برو. به خاطر اینکه مبدل من، لأن مبدل منه مستغن عنه، به خاطر اینکه آنچه بدل آمده است ازش، یعنی مبدل من، بی‌نیازی حاصل می شود از اون. و هنا لابد منه، در حالی که در اینجا چاره ای نیست از وجود اون مبدل من. یعنی اگر اینجا مبدل من باشه نمیتونی حسبش کنی، قطعا باید باشه. چرا؟ چون رابط میخواد جمله خبریه به مبتلا. اگر بدل بگیرید رابطه از بین میره، چون با مبدل منتون ساقط بشه اینم از بین میره. حاکه نمیتونه به زید بچسبه. چرا؟ چون زید معرفه است. اگر ها بهش بچسبه باعث میشه بگیم زید آقا به ها اضافه شده، چون رابطه با بین دو تا واژه برقرار بشه. رابطه اساسا رابطه اضافی با یک اسم. ها نمیتونه به زید بچسبه، باید به اب بچسبه. خب یک مثال بعدی. و فی نحوه، و در مثل، یا زیدو الحارسو. این مثال هم الحارس عطف بیان میشه و بدل نمیشه. چرا؟ چون اگر بدل گرفتی زید که مبدل منه در حکم سقوط الحارس باید جاش بشینه. یا یعنی انگار میگید یا الحارس، در حالی که شما گفتید اسم علی فلان دار منادا واقع نمیشه بجز الله، فقط الله میتونه منادا واقع بشه. غلطه. یا زیدو الها رسو الها رس، اینجا از تو بیان باید بگیریم، بدل بگیریم دو تارم مشکل میشه. یا مثال جا الزاربو، جا الزارب الرجل زیدان. اینجا هم زید عطف بیان از الرجل میتونه باشه اما بدل نمیتونه باشه. چرا؟ آقایون در اضافه لفظیه خوب دقت کنید، تنها جایی که مضاف میتواند الفلام به پذیرت در اضافه لفظیه است، به شرطی که مضافون الی یا مضافون الی یا مضافون الی یا حالا شروطی داره دیگه برنا تو سیوتی این شرام خواست شون، یا زمیری که برگه برگه کنم، حالا در خود چیزی که اینجا نیاز داره، به شرطی که مضافون الی الفلام داشته باشه. اضافه لفظیه مضاف میتواند الفلام به پذیرت به شرطی که خود مضافونه الف لام داشته باشه. یعنی اگر اینجا رجل، خب دقت کنید، اگر اینجا الرجل رو برداریم به جاش زید بذاریم مثال غلط، چون ضارب میخواد اضافه بشه. اگر زید بیاد جای الرجل، اسم بدون الف لام مضاف الیه واقع شده، به همین خاطر اضافه مون اضافه اشتباهی میشه. پس اینجا ما میتونیم بدل، میتونیم عطف بیان بگیریم ولی بدل نمیتونیم بگیریم. اما عطف بیان شدن زید از الرجل هیچ مشکل نداره، چون با ذکر عطف بیان مطبوعش در حکم سقوط نیست. یعنی اگر بگه جا الزارب الرجل زیدن، هیچ اشکال به وجود نمیاد. اما اگر بخوای بدل بگیری دوچار اشکال میشید. جا الزارب الرجل زیدن، یادت باشه اسم فاعل هیچگاه به فاعلش اضافه نمیشه ها، اگر بخوای اضافه بشه به مفعولش اضافه میشه. فاعل الزارب هوی درونش برمیگره به الف لام، الف لامش الف لام موصوله است. جا الزارب و الرجل زیدن، این زید نمیتونی عطف بر الزارب بکنی یا شأنیت نداره. ببخشید اینو بخوای بدل از الزارب بگیری، چون اون موقع با صله الف لام بشه دیگه، با بگی الزید، اون دیگه اون بحث پیش میاد. الف لام موصوله باید بر سر اسم فاعل بیاد، نمیتونی بدل بگیر از زارب. خب اینم از ماست. لأن البدل فی نیت تکرار العامل. چرا در این دوتا عطف بیان میشه ولی بدل نمیشه؟ به خاطر این که بدل در نیت تکرار عامل است، چون مبدل و منهش ساقط میشه، عاملی که بر مبدل و من وارد شده باید بر خود بدل وارد بشه. و یا الحارسو و الزارب و زیدن ممتنعان، این دو مثال ممتنع است. در مثال اول موجب شده اسم علی فلام دار منادا واقع بشه، در اسم دومم برحال در اضافه لفظیه اسم علی فلام دار به اسم خالی از علی فلام الف لام اضافه بشه، که اینا قطعا ممتنع است. شرطش اینه که اسم الف لام دار حتما باید به اسم الف لام دار اضافه بشه. خب اینم از این بحثه. به حمد الله این بحث توابع به اتمام رسید. اما بحث بعدیمون در حدیقه ایزان الاسماء العامله، بحث بعدیمون بحث اسماء عامله است. آقایون همونطوری که افعال عامل واقع میشن، در مابعد خودشون اثر میذارن، رفع میدن، نصب میدن، یک سری اسمایی داریم که اینها هم قابلیت اثرگذاری در مابعد خودشون رو دارن. به اینا میگن اسماء عامل، اسمایی که شبیه به فعلن. حالا در اینجا میاد تک تک این اسما رو نام میبره، اگر برای عمل کردنشون حالتی نیاز دارن، شرطی نیاز دارن، شرایطی نیاز دارن، این شرایط هم تک تک بررسی میکنه. الاسماء العامله تو المشبهه تو بالافعال، اسماء عامله ای که شبیهن به افعال. چرا شبیهن به افعال؟ چون اصل عوامل و قوی ترین عوامل فعلن. یادتون باشه این بحث در حروف مشبهتون بالفعل هم در بحث لعله وارد میشه، قوی ترین عوامل فعلن. این اسماء دیگه الگو برداری کردن از افعال، حتی در نوع عمل کردنشون، اگر فعلی که ازش مشتق میشن اون نوع عمل رو داشته باشه، این اسماء هم همون نوع عمل رو دارن، وگرنه به هر حال چیز جدا از افعال نیستن. این اسماء هم بعضن یا مبدا اشتقاق افعالند یا مشتق از افعال، یا مبدا اشتقاق یا مشتق. مثلا اسم فاعل از فعل مضارع میگیریم، اسم مفعول از فعل مضارع میگیریم، مصدر مبدا اشتقاق فعل ماضی است. الاسماء العامله المشبهه بالافعال، اسمایی که عاملند قابلیت اثرگذاری رو دارن و شبیهن به افعال. و هیه خمستون ایزن، و این اسما هم پنج تا هستند همچنین. یعنی چرا ایزن رو میاره؟ چون توابع پنج تا بودن، این اسما هم دوباره پنج تا هستند. با پنج تا یه سر کار داریم ما. الاول المسترو و هو اسمون للحدث الذي اشتق منه الفعل و يعمل عمل فعله مطلقا الا اذا كان مفعولا مطلقا الا اذا كان بدلا عن الفعل فوجهان. خب تا این قسمت عبارته. مصدر اسم است برای اون حدثی که فعل ازش مشتق شده. مصدر رو با اون حدثه میگن مصدر. مثلا ضربه در زبان عربی از ضرب مشتق شده. به این ضربی که ضربه ازش اشتقاق پیدا کرده و مبدأ اشتقاقش واقع شده میگن مصدر. مصدر خودش یعنی محل صدور. یادتونه در کتاب شرم سلام داشتیم، به جایی که شتر و گوسفند بهش برمیگرده بازگشتنگاه میگفت، بازگشتنگاه ابل و غنم را مصدر میگن، چون محل صدور دیگه، هر جا اونا صادر میشن. خب حالا مصدر همون اسمیه که اساسا مبدأ اشتقاقی افعال واقع میشن در ثلاثی مجرد. ولی خب از حیث اشتقاقی مصدر اصل فعل است، اما از حیث عمل مصدر فرع فعل است، چون فعل قوی ترین عوامل است. مصدر الگو برداری میکنه از فعلش. اگر اون فعل فقط فاعل میپذیرفت لازم بود، اینم فقط فاعل میپذیره. اگر علاوه بر فاعل مفعول میپذیرفت، یا علاوه بر یک مفعول دو مفعول یا سه مفعول میپذیرفت، دقیقاً مصدر هم همجوره. پس مصدر اصل اشتقاقی فعل است و از حیث عمل کردن فعل اصل برای مصدر قرار میگیره. چنانچه آقای ابن انباری هم در الانصافی مسائل خلاف مطرح کرد که در کتاب شرح تصریف هم به این مسئله پرداخته شده، یادتون باشه. بله آقایون، مصدر قابلیت عمل کردن رو داره، میتونه عمل کنه، بجز زمانی که مفعول مطلق باشه. مصدر در هر یکی از ازمنه، چنانچه مرحوم سید علی خان کبیر هم اینو مطرح میکنه، به کار بره قابلیت عمل کردن رو داره، قابلیت عمل کردن و بلا شک و بلا شبهه داره، بجز زمانی که مفعول مطلق باشه. آقایون، مصدر اگر مفعول مطلق باشه قابلیت عمل کردن رو نداره. مرحوم سید علی خان کبیر اونجا شرایطی برای مصدر نام برده، حالا اینجا مرحوم شیخ ابها دیگه این بحث نپرداخته، ولی در کل اگر مصدر مفعول مطلق باشه قابلیت عمل کردن رو نداره. حالا هر کدوم از مفعول مطلق ها که بخواید شما در نظر بگیریم. بله، الاسماء العاملتو المشبهتو بالافعال و هی خمسه نیزن. الاولو المصدر، اسماء عاملهی که شباهت دارن، شباهت میرسانن به افعال، و هی خمسه نیزن، این اسماء پنج تا هستن همچنین. الاولو المصدر، اولین اسماء مصدر است. و هو اسم للحدث الذي اشتق منه الفعل، و این مصدر اسم است برای اون حدثی که، اون کاری که، وقوع کار یا حالتی که فعل از آن مشتق شده است، فعل از آن گرفته شده است. و یعمل عمل فعلی، و عمل می کند مصدر عمل فعلش مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مرحوم مدرس اینجا پاورقی اومده در مکررات هم همینو مطرح کرده، مرحوم سید علی خان هم اینو مطرح کرده، یعنی سوا اون کان به معنی الماضی او به معنی الحال اول استقبال. یعنی فرق نمی کنه که اون مصدر در کلامی به کار بره که زمان اون کلام ماضی باشه، حال باشه یا آینده باشه. مصدر خودش به رأس زمان ندارد، اما زمان کلامی که اون مصدر داره درش به کار میره مهمه. اون زمانه گذشته باشد، حال باشه یا آینده باشه، هر سه احتمالش بر حال وجود داره. در هر ستاش قابلیت عمل کردن رو داره. آقایون اینو داره خود مطرح میکنه، یعمل و عمل و فعلی، عمل میکند به شیوه عمل کردن فعلش. یعنی اگر فعل اون مصدر فعلی که اون مصدر مبدا اشتقاقش قرار گرفته فعل لازم بود، اینجوری نیست که مصدر عمل و فعل متعدی داشته باشه، به همون شیوه عمل میکنه و مصدر هم غالبا به فاعل خودش اضافه میشه، یادتون باشه. الا اذا کان مفعولا مطلقا، بجز زمانی که مفعول مطلق باشه. یعنی قاب مطلقا استعداد عمل کردن رو داره بجز زمانی که مفعول مطلق باشه. اگر مفعول مطلق باشد قابلیت عمل کردن رو نداره، اونجا نمیتونه عمل کنه. بازم یه استثناء میخوره همین مفعول مطلق، الا اذا کان بدلا عن فعلی، به جز زمانی که بدل از فعلش باشه. آقایون دقت کنید اینجا. به نظرم سابقا از جامع دروس العربیه قلائینی و نحو الوافی هم اینجا مطرح کردم. سقیان و رعیان، چنو مفعول مطلق اینا سابقا بحث کردیم. سقیان و در اصل سقیان بوده سقاک الله و سقیان. سه نوع مفعول مطلق گفتیم داریم، تأکیدی، نوعی، عددی. حالا سقیان چه نوع مفعول مطلقه؟ تأکیدی. اگر تأکیدی بگیری نقض غرض پیش میاد، چون تأکیدی با آمدن مؤکد دیگه نمیتونی مؤکد رو حذف کنی، چون شما اگر فلسفه آمدن مؤکد اینه که میبینید مؤکد محتاج است به تأکید، اگر خودش رو بخوای حذف بکنی که این نقض غرض است، این اومده مؤکد رو برای تأکید بکنه، حالا خود مؤکد رو بخوای حذف کنی از عبارت، این میشه نقض غرض. برای دفع این مشکل چنانچه کتاب سیوطی هم به این مسئله پرداخت، نحو الوافی هم مطرح کرده، جامع دروس العربیه قلائینی هم مطرح کرده، مصطفی قلائینی. بعد چیه گفتن آقا مفعول مطلق اصلا چهار قسم داره. یه قسم نیابیه، نیابی اونهایی هستن که عاملشون تو کلام ذکر نشده اما مفهوم عامل به دنبال دارن. مثل چی؟ مثلا میگین سقیان، وقتی میگین سقیان یعنی سقاک الله سقیان، یعنی خدا به تو بنوشاند آبی رو، درست شد؟ سقیان یعنی سقاک الله سقیان. شکران یعنی شکر تو شکران، وقتی شما میگی شکران به طرف مقابل یعنی شکر تو شکر، یعنی من دارم شکر میکنم. این شکران خودش مفهوم عامل رو به دنبال داره. اینا رو بهش میگن نیابی. بعضا میگن نه، نیابی قسم همین سه تا بیشتر نداریم، اینها در اصل تأکیدی محسوب میشن، چنانچه بعدا اینا نیابت از عاملشون کردن. خب حالا آقا دقت کن، اگر مفعول مطلق نیابت از عامل خودش بکنه، اون قابلیت عمل کردن داره. میتونی تو عبارت بگی سقیان زیدن، چنانچه آی حجت هاشمیان حضرت استاد حجت هم در شهرشون اینو میارن، سقیان زیدن، اون قابلیت عمل کردن داره و بحثی نیست. الا اذا کان بدلا عن فعلی فوجهان، بجز زمانی که بدل از فعلش باشد. یعنی بجز زمانی که مفعول مطلق بدل از فعل خودش بیاد، که اینم فوجهان، دو وجه هست. این فوجهان ناظر به یه قول اختلافی است، اگر مصدری نائب از فعل خودش قرار بگیره و اسم منصوبی بعدش قرار بگیره، دو نظر وجود داره. بعضیا میگن فعل مقدر عامل این اسم منصوب قرار میگیره، همون فعلی که این مفعول مطلق داره نیابت از این از اون فعل میکنه. و بعضی ها میگن خود مفعول مطلق قابلیت این نوع عمل رو داره، خودش عمل کرده. این فبرجان ناظر به این است. خب والاکثر و ان یضاف الی فاعله، همین مسئله قبل خدمت من عرض کردم، آقایون مصدر قابلیت داره که هم به فاعل خودش اضافه بشه و اگر فعلش متعدی باشه و خودش هم مفعول بگیره قابلیت داره به مفعولش هم اضافه بشه، که اگر به هر کدام اضافه شد دیگری بر نوع عمل خودش باقی میمونه. مثلا اگر به مفعول اضافه شد فاعل مرفوع میمونه، اگر به فاعل اضافه شد مفعول منصوب میمونه، اما غالبا و اکثرا مصدر به فاعل خودش اضافه میشه. والاکثر ان یضاف الی فاعله، و اکثر این میباشد که مصدر اضافه به فاعلش می شود. خب آقایون ما گفتیم مصدر در عمل کردن فرع بر فعله، اول عوامل فعله، قوی ترین عوامل فعله. چون مصدر در عمل کردن فرع بر فعل واقع میشه و همین خاطر ضعیفه. چون ضعیفه معمول مصدر هیچ وقت بر خود مصدر قابلیت مقدم شدن رو ندارن. چرا؟ چون عاملی میتواند معمولش برش مقدم بشه که در عمل کردن ضعیف نباشه. اگر در عمل کردن ضعیف باشه این قابلیت بود درش وجود نداره، و چون مصدرم در عمل کردن ضعیفه به همین خاطر این قابلیت در مصدرم نیست. ولا يتقدم معموله عليه، و مقدم نمی شود معمول مصدر بر خود مصدر، معمول مصدر بر خود مصدر. خب این بذاریم بعد هم بخونیمش تمام بشه بره. و اعماله مع اللام ضعیف. آقایون مصدر چندین سه حالت داره. مصدر هم میتونه با الف و لام بیاد، هم میتونه اضافه بشه، هم میتونه خالی از اضافه و الف و لام بشه. اگر با الف و لام بود عمل کردن ضعیفه، عمل کردنش اساسا در کلام عربی آنچنان قوه نداره، ضعیفه. مثل این قسمت شعر شاعر که گفته، بله این عبارت بیارم، ضعیف النکایت اعداءه، ضعیف النکایت اعداءه. شاهد مثال توی النکایه هست که المصدر هست، الف و لام پذیرفته و به اعدا نصب داده، اعدا اهو شده. این اساسا ضعیفه، آنچنان قوه نداره برای عمل کردن، برای این خاطر ملاک استخراج حکم قرار نمیگیره. خب آقایون تا همینجا باشه، انشالله مباحث دیگه هم اگر لازم بود حول این بحثه و انواعش هم، چون این بحثه رو انشاءالله بعد از این سمجه در کتاب سیوطی دقیقا این بحثه رو تو سیوطی میخونی تو اعمال مصدر، انشاءالله اونجا بهش میپردازیم. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.